أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. در تربیت اولاد عرض کردیم مجالست اولاد با گروه‌های متعددی مناسبت نداره. تا الان 8 گروه رو بیان کردیم. یه گروه دیگری که باز نهی شده، هم خودمون هم فرزندانمون کسی با اونها مجالست نکنه، متتبع عیوب مردم هست. یعنی کسانی که همینطور پیگیری میکنن عیب دیگران رو شناسایی بکنن، بفهمن. متتبع عیوب مردم مرحله اولش قبل از تتبع در درونشون سوء ظن به مردم دارن. سوء ظن مربوط به فکره، یعنی تو فکرش گمان بد دارد به دیگران. به دنبال این گمان بد شیطان وسوسه میکنه او را، امگه برای این که از گمان در بیای و به یقین برسی برو بررسی کن ببین واقعیت داره یا نداره، بلاخره یا این طرفی یا اون طرفی. مثلا فرض کنید احتمال داری کسی در خانه خودش گناهی مرتکب بشه، اول گمان بد به او میبره، به دنبال این گمان بد شیطان تحریکش میکنه، میگه خب برو بررسی کن، برخ خود از این گمان در بیار، برو بررسی کن یا واقعا این آقا گناه داره میکنه، خب یقین داشته باش که گناه میکنه، و یا این که یقین داشته باش که گناه نمیکنه، بررسی کنه که گناه نمیکنه گمان بد به اون نکن. به ظاهر حرف قشنگی است، اما در واقع این دستور شیطانه. شیطان به انسان چنین دستوری میده. قرآن چی میگه؟ قرآن در سوره مجادله اول میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از گمان بد بپرهیز. اصلا گمان بد به کسی نداشته باشی، چون بعض این گمان بد اصلا گناهه. این بعض الظن اف بلا فاصله میگه ولا تجسسوا، یعنی حالا که گمان بد نبرید معناش این نیست که برید تجسس بکنید تا مطمئن بشید که این گناه هست یا نیست. نه، تجسس هم حق ندارید بکنید. نتیجه این میشه که انسان نه در فکرش حق دارد بدگمان به دیگران باشه و نه در عمل حق داره تجسس بکنه. وقتی هر دو ممنوع شد، طرف مقابلش این میشه که انسان باید گمان خوب به دیگران داشته باشه بدون تجسس. تجسس رو میگذاره کنار، بررسی نمی کنه، هم تو دمپس را حمله بر صحت میکنه کار او. خب این دستور قرآنی. حالا این دستور قرآنی تو رفیق، اون کسی که جلیس انسانه، جلیس فرزندمونه، اینو باید دقت بکنه. اگه شخصیست که تو عمل میبینیم ای پیگیری میکند عیوب مردم رو، این نشون میده که گمان بد تو کلش زیاده. یعنی افراد رو گمان بد بهشون میبره و به دنبال هی میخواد نخون بزنه، میخواد بررسی بکنه ببیند این گمانی که برده آیا صحت داره یا نداره. تو رفاقت ضرری که به شخص میزنه اینه که این رفیقش در امان نیست از این تتبعی که این رفیقش میکنه. یعنی فکر نکنه این تیراندازی همش به دیگرانه. شما هم که رفیقش شدی باش مجالست کردی، یه زمان این تیراندازی به شما هم میخوره، یعنی شما هم سالم نمیمونی از این تتبعی که او میکند. حالا داره عیب دیگران رو پیگیری میکنه، اما نسبت به شما همینطور میشه. وقتی باش رفیق میشید یه جای حساس یه هی ناخون میزنه، شما این کار کردی نکردی. گاهی وقتا هم آدم هایی که خیلی شیطونن با کنایه سوال میکنه، یعنی یه سوال های دیگه میکنه تا ثابت بشه دارش یه مطلب دیگری. این دیگه خیلی بدتر میشه، یعنی مثلا یک تو خیانت دارد میکنه و ادعا میکنه که من دارم فلان سوال میکنم، اما دارد لازمش رو استفاده میکنه. اینه که فرمود با چنین افرادی اصلا مجالست نکنید. منتها تو روایت سوء ظن رو نمیتونه بیان بکنه، بخاطر که سوء ظن تو فکر انسانه. نظام میگه اونی که تو عمل هست و میتونی ببینی اینه. ببینی آدم یه سعی پیگیری میکنه بینه فلان عیب و فلانی داره یا نداره، آخرش هم گاهی جا هم به نتیجه هم میرسه. بلاخره از ده تا چهار پنج شاش ثابت شد که این عیب هست، چهار پنج شاش ثابت شد که نیست. دیگه اگه آدم تهمت زنی هم باشه که گاهی وقتا اونایی هم که بری هستن اونا رو هم نسبت بهشون میده. و آدمی که اینطوریست این مشکل رو داره که آخرش اگر فرزندمون یا خودمون باش رفیق شدیم به ما هم این عیب استرایت میکنه، از ما هم میخواد بررسی کنه عیوب ما رو هم ببیند هست یا نیست. مشکل دومی که این افراد دارن اینه، کسانی که پیگیر تتبع عیوب دیگران هستن از عیوب خودشون غافلن. وقت این شخص خودش دارای عیوب متعددی است، همش داره نگاهش به دیگرانه، نتیجه میشه که تو رفاقت ما با او زیاد استفاده نمی کنیم. خودش دارای عیبه، چطور میخواد مشکلات ما رو حل بکنه؟ همش دنبال عیوب دیگرانه، وقت از خود غافل میشه. اینم ضرر دیگری است که مجالست با چنین افرادی داره. حالا اون سلامتی روح که اینها ندارن، اینا اصلا تیرگی میاره برای انسان. آدم های اینطوری که گمان بد به افراد دارن، وقتی شما با اونا نشست و برخاست میکنید دلتون میگیره، بعد که بلند میشید میبینید دلتون سنگین شده. دهم، آدمی که لعین هست. لعین به کی میگن؟ لعین ضد کریم هست. آدم بزرگوار، شخصیت دار، آدمی که خودش رو آلوده نمی کند به کارهای پست و به خصوص آلوده نمی کند به گناه، آلوده نمی کند به کار لغو. اینا درجات لعین است. یعنی اگه آلوده به گناه بکنه خیلی پسته، اما گاهی هم آلوده به گناه نمیکنه، کارهای بیهوده، کارهای بچگانه میکنه، همش کارهای عاقلانه هیچی نمیکنه. و اینم یه لوله آمته و یه مقدار میاد جلوتر کار لحو میکنه. کار لحو یه مقدار از لغو ضررش کمتره. لحو اینه که یه فایده ای داره، اما دارد از کار مهمتر باز میمونه. اینه میگیم له. فرمود نگذارید چه فرزندان چه خودتون با انسان لعین نشست برخواست بکنه. خب دو تا مشکل در روایت ها برای اینا گفته شده. یکی این که اگر به چنین آدم لعینی اعتماد کردید شما رو خارتو میکنه، چون آدم پستیه. آدم های پست سوء استفاده میکنه. شما بهش اعتماد کردید، خاطر جمع شدید که ضرر بهتون وارد نمیکنه، حمایت میکنه از شما، اما وقت که غافل میشید از او و اعتماد به او میکنید، او شما رو ذلیلتون میکنه، یه ضربه بهتون میزنه. ضرر دومش هم اینه که آدم های لعیم آلوده به کارهای پست هستن، تو مجالست رو فرزند شما هم اثر میگذار. بالاخره مثل دو تا بشکه ایسته، یکیش پر آبه یکیش خالیه، از این پایین یه رای کوچیکی قطره قطره وصل بشه به هم. بالاخره این که پر آبه یه مقدار آبش میاد پایین و میره تو اون که خالیه، یه مقدار این آبش میاد پایین، یه مقدار اون آبش میاد بالا تا همسرد بشه. رفاقت اینطوریه. فرزند شما اگه آدم کریمی باشه، اون رفیقش آدم لعیمی باشه، بعد از یه مدت میبینید همچین مثل هم شدن، یه مقدار این رفته پایین، یه مقدار اومده بالا. اینطوریه، رو هم اثر میذارن. یه آدم جوشی عصبانی با یه آدم صبور، اینا با هم رفیق شد، بعد از یه مدت میدید یه مقدار عصبانیتش کم شده، این یکی یه مقدار عصبانی شده، یعنی رو هم مجالست دیگه اثر میگذاره. لذا تو روایت فرمود احذر اللعیم اذا اکرمته. همون زمانی که شما خوبی بهش کردی ازش بترس، چون آدم لعیمیست خوبی شما رو با خوبی جواب نمیده، آدم پستیه دیگه، قدردان نیست. اون وقت که شما هدیه بهش میدید، اکرامش میکنید، تعظیمش میکنید، همون زمان ازش بترسید، تا چه رسد به وقتی که نه کاری هم باش نداشتید، بزرگش نشمردید. اینه آدم لعیم، خوبی رو با بدی جواب میده، تا چه رسد به این که خدای نکرده بخواد بهش بدی هم بکنه. یازدهم، انسان کینه توز. فرمود با آدم کینه توز هم نشست و برخاست نکنید. آدم های کینه ای خیلی گناه سختی دارن. سختیش از جهت اینه، ما نجاست ها چند رقم داریم. یه نجاست مثل بول، ادرار، روایت میگه انما هو ماء، ادرار آبه، چون آبه هم که دست رو زیر شیر آب بگیرید، دستتون اگه بولی باشه هم که زیر آب بگیرید بیاید پاک شد، حتی به هم مالوندن هم نمیخواد که دست رو به هم بمالی، نمیخواد، آبه، آب با آب زود پاک میشه. نجاست بول خیلی زیاده اما چسبندگی نداره، راحت پاک میشه. یه نجاست های اینطوری داریم، اما یه نجاست های داریم که یه باید اصلا دست بماله، مثل خون. حالا دست که خونی شد نمیتونم تو زیرا بگم بیارم این طرف، این خون اگر رو دست یا رو لباس باشه یعنی نجسه. این خون رو باید یه مقدار آهسته دست بکشم که زخم جدید ایجاد نشه، اما خون خوش شده این باید کامل برطرف بشه، هیچ خون نباشه اشکال دیگه نداره. اینجا این نجاست یه مقدار معطلی داره، پاک کردن داره. یه وقت نه، اضافه تر از پاک کردنه، مثل نجاست منی میمونه که اون یه مقدار باز بیشتر از متعارف باید مثلا مواد شوینده اضافه بکنه، مطمئن بشه پاک بشه. یه نجاست هایی هم داریم که نه با اینا هم پاک نمیشه، اصلا مثلا یه چربی های سفتی، رنگ مثلا، حالا من فرض کنید رنگ نه، حالا رنگ نجس نیست، اگه متنجس باشه رنگ، رنگ متنجس نیست، فرض کنید حالا به لباس یا به بدن ما دید. رنگ که بجوری پاک نمیشه، اصلا لباس رنگ میگیره دیگه، اگه میخواد باید خیلی باید بکنه دشین رنگ، اگه بتونه بکنه. نجاست های روح انسان هم همینه، ما یه نجاست هایی داریم که مربوط به روح انسان، مثلا آدم که یه گناه کرده، یه حرف زشتی زده، یه دروغ گفته، یه نگاه حرام کرده، یه گناه حرام با یه استغفار با یه پشیمانی حله، مثلا اون بولیه که راحت آبه که زد بهش پاک شد و این هم تا استغفار میکنه زود پاک میشه. اما یه سری گناهانه که نه، حق و ناس هم ضایع کرده، اینجا توبه و اینا پاکش نمیکنه، یه مقدار معطلی داره، مثلا پول از یه کسی برداشته، اینجا هم توبه باید بکنه هم باید برد او رو راضی بکنه، بدهیش رو باید ادا بکنه، یا نماز نخونده حالا این میشینه توبه میکنه، توبه او کافی نیست، این باید برد نماز صبحش رو بخونه. اما یه گناهی داریم بالاتر از اینا، یه گناه شدیدتر میشه دیگه، گناهان اخلاقی، مثل این گمان بد که گفتم، خدا نکنه یا انسان عادت او بشه به یک اخلاق بد، مثلا مرتب گمان بد داره، اصلا عادت کرده همه رو به پیش خود بنداره، خودش که بدگمان به دیگران است، آدم بدجنسیه، شاید که همه مثل خودشه، تضاد به همه گمان بد داره. اگه عادت شد مثل یه آدمی که رانندگی یاد گرفته، حالا میخوایم این رانندگی رو استریم بندازیم، دیگه نمیشه به این زودی، عادته، عادت که به این زودی استر انسان نمیافته که، خیلی سخته. حالا رانندگی بد نیست که میخوایم استری کسی بندازیم، اخلاق رو دارم میگم، اخلاق بد، دیگه من عادت کردم هم تو گمان بد به دیگر دارم، عادت کردم عصبانی بشم، عادت کردم شهوت داشته باشم، عادت داشته باشم به مثلا حب ریاست رو نمیدونم دنیا و این، دیگه عادت انسان پیدا کرد دیگه معالجش خیلی سخت میشه. این از اونه ایست که جوهر نمک و نمیدونم وایتکس و این چیزه میدونم، از عادتهای بعد بالاترش کینه هست، اینا رو گفتم برای این نکته، کینه از چیزایی است که از اخلاق بدن بدتره، لذا قرآن تعبیر نزعنا داره، نزعنا یعنی ما میکنیم کینه ها رو، روز قیامت مؤمنینی که اهل بهشتن اگه تو دلشون یه کینه ای از یه مؤمن دیگه باشه اجازه نمیدن وارد بهشت بشه، نگهش میده. دیگه حالا چطوری میشه من نمیفهمم، اما نتیجه رو قرآن گفته است ما میکنیم کینه ها را و بعد اجازه ورود به بهشت میدیم، چون تو بهشت اینا میخوان مقابله هم بشینن سلام علیک بکنن، نمیشه که مقابله هم بشینن این کلاشون پایین بدزن آدم یه نگاه نکنه، یه آدم هایی که کینه دارن با هم یا اصلا نگاه نمی کنن، یا اگه یه جا گیر بیافتن تو را هم تو سرشون پایین است با حالت تکبر با هم، این غلط هایی که تو بهشت با نداره که، این هم تو دنیا هست، اونجا بهشت خوشبش میکنن با هم، و تعبیر قرآن اینه و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، ما این غل رو میکنیم از دلای اینا، مثل اینکه شستشو نمیشه یه میکنیم، و بعد اینا اخوان میشن علی سرر متقابلین، وقت رو تخت مقابل هم مینشینن تو بهشت و راحت با هم حرف میزنن. در صورت آدم کینه‌توز خیلی ضرر داره، باید مواظب باشیم فرزندانمون با چنین افرادی مجالست نکنن، خودمونم همینجور. خب یه مورد دیگه شم عرض بکنم، وقتتون رو زیاد گرفتم. یه موردم با پادشاهان دنیایی، با اینا هم گه نشست و برخاست نکن. مفتاح المحنه و بذر الفتنه، فرمود کلید غم و غصه. حالا به ظاهر خیال میکنید با این آقایی که رئیس مملکت هستونم باش اعتباط داریم، میگه این کلید غم و غصه است و بذر فتنه است. منطور تعجب داشته باشید ما بحث نظام خودمون رو نمیگیم اینجا، منظور گفتم پادشاهان دنیایی است که بی جهت افراد رو میکشتن و افراد که باشون سر و کار نداشتن راحت بوده، اما اینه که با اینا سر و کار داشتن یهو سرشون رو به باد میدادن، متوکل یهو به فکرش میافتاد یهو رو فلانه بگید بیاد، نصف شهر میرفتن در خونه یهو ادنه هم وقت رو گردنشو بزن. خیلی بیوجدان بودن، بیدین بودن. معاویه اونقدر کشته است از انسانها که اینو تو تاریخ زیاد نقل نمی کنن و هی می خوان کتمان بکنن یه جوری. متاسفانه بعض اهل تسنن یه جوری می خوان حقیقت رو کتمان بکنن به خاطر که اون عیاش بشی که از جهنم شرف، این می خواد ارادت به او ببرسه دیگه. اینو ما نمیدونم چور انسان درستش بکن، در حالی که پیامبر هم پدرش ما ابو سفیان هم خودش و هم فرزندش هم اینا لعنشون میکردن. و تو زیات عاشورا یک عبارتی صریح تو این نکته ما داریم، وقت اینا که مورد لعنت واقع شده و اون شجره ملعونه که اصلا تو قرآن هم اومده درختی که مورد لعنت واقع شده، برای چی میخوام ارادت به اینا داشته باشیم؟ چرا میخوام کتمان بکنیم؟ بالاخره صدها نفر رو کش یا نکش؟ یکیش همین حجر ابن عدی بود که حالا قضیهش دو رفته زالا اول سر زبان ها افته، صدها نفر رو کش. مثلا تو تاریخ میگن اعلان کرد تو شهرهای مختلف هر کس روایت خون از پیغمبر بکشید. دیگه مأمور را میفتن، مشخص بود نه که روایت حفظ داشتن میشناختنش، تون و تون نارو کشت. بعضی از ترس جانشون توبه میکردن، وقت نامه داد به معاویه گفت اینا بعضشون توبه میکنن، میگن ما حواستمون نبود اشتباه کردیم. نامه دوم نوشت معاویه و گفت اینا هم که توبه نپذیره داشت همه رو گردنشون رو بزن. فقط کسانی که روایت در ترویج من بخونه دو از من دفاع بکنه دویا روایت که برای معاویه نداشتن که، اما شروع کردن یه سری روایت های ساختن بود. 60-70 تا روایت اون موقع به نفع معاویه اصلا ساختن، که یکیش قضیه پیاز است که دیگه از بس خنده داره واقعا همه دیگه فهمیده پیازش آورده بود مکه و کسی نمی خرید ازش، مشتری نداشت. اومد گفت که چرا کسی از پیاز نمیخواد؟ گفت نمیدونم دیگه، گفت مردم نمیخواد، گفت میخواد بخرم. گفت فوری رفت تو جمع مردم اعلان کرد، گفت من با گوشام از پیغمبر شنیدم که اگر کسی پیاز مکه رو تو شهر مکه بخوره وجبت له الجنه. گفتن همچین حدیث چیه؟ گفت آره من شنیدم پیغمبر گفته. چی پیاز داره؟ گفت فلانی. وجوه مواردن سرش این هم تا دید مشتری داره قیمت رو چند برابرش کرده. یه روز معاویه دیگه کار از دست رفته بود جلو، میگن آش وقتی خیلی شور میشه آش بزن دیگه خودش هم داره دادش رفته بالا. معاویه امرآس رو صدای زد، یه فحشش هم داد و گفت فلان فلان شده. چه پیغمبر هم چه حرفی زده؟ چه دروغ گفتی؟ خیلی افتضاح بود بست پیاز مکه. امرآس گفت میخوای بهت بگم کی گفتن؟ چه روزی بود؟ گفت بیا تا یواش تری گوشت بگم. یواش گفت همون روز که پیغمبر گفتن معاویه دای مؤمنین است، معاویه خال المؤمنین یعنی دای مؤمن، همون روز پیغمبر این حدیث پیازم گفت. معاویه تا اینش گفت ها یادم بود، آره درست گفتی. بسخواهی میکنن واقعا همه چی رو مسخره میکنن. اونقدر کشتن از افراد، از انسانها بیگناه، به راحتی میکشتن. دیگه پسرش یزید بدتر از او، دیگه بعدش که هی اومدن جلوتر. هارون الرشید یک شب 60 سید رو اعدام کرد تو یک شب. تاریخ نقل میکنه که اول اینا رو گرفته بود، هر کی سید بود اینا رو میداخت تو زندان، میگفت نسل ائمه رو من باید نابود بکنم چون اینا بالاخره وابسته به ائمه هستن، مردم یه ارادتی بهشون دارن. مدت اینا رو تو زندان نگه داشت. یه شب میخواست حالا خودش هم مستقیم نکشه که به دست دیگری بود، یکی صدا زد بهش گفت چقدر حاضری در راه ما جان فشانی بکنی؟ گفت از همه اموالم حاضرم بگذرم در راه شما، خونه هر چی دارم. هارون قبول نکرد ازش. بار دوم گفت چقدر حاضری؟ تعجب کرد گفت این خبیث چیزی میخواد از من؟ به جون من چی میخواد؟ شبیه نصفش هم من رو خواسته. همتون ناراحت بود اما چی بگه؟ بار دوم گفت جانم هم حاضرم بگذرم، باز هارون قبول نکرده ازش. یه مدتی سر کرد گفت چقدر حاضری؟ دوره این مسلمونه همتون میگفت این خبیث چیزی از من میخواد. یه فکری کرد مال گفته، جانش هم گفت دیگه چیزی داره بهتر از مال و جان؟ گفت دینم هم حاضرم بدم. تا گفت دینم رو خوشحال شد، از اون معطل هم یک کلمه بود. تا گفت دینم رو حاضرم ازش بگذارم، غلامش صدا زد گفت پس دنبال این غلام برو، هر چیم به دست داد باید انجام بده، حالا که حاضری از دینت بگذاری دیگه. غلام هم بردش اینا در زندان، یه شمشیر بشتر گفت بیستارا گردنشون رو بزن. این هم دیگه قول داده بود از دینش بگذره دیگه، تون دو تون 20 نفر رو گردن زد. همه از سادات، چهره های با تقوا. اومد بیاد برد خونه، گفت غلامه که نه کجا میری، بیاد دنبال من. بایدش در زندان بعدی با کرد، دید 20 نفر دیگه هم اونجا، گفت اینا هم گردنشون رو بزن. نصف شب اونا رو از خواب بیدارشون کرد، تون دوتون گردن میزن. باز کشوندش در زندان سوم، 20 تا دیگه اونجا بودن. میگه اون آخری که میخواستن گردنش رو بزنن یه پیر مردی بود، یه نگاه تو چهره من کرد گفت خجالت از پیغمبر نمیکشی؟ هم تو داری گردن میزنی؟ ناراحت شد و اومد دست بردارد از کشتن پیرمرده. غلامه گفت اعتنا نکن، گردنشو بزن. اینا یعنی چی خیانت هایی میکردن؟ حالا این هارون رسمیش بود، معاویه بدتر از این. اون دیگه اصلا ابن زیاد شنیدی دیگه چه میکردن تو کوفه و بصره و جایی دیگه. فرمود با این ملوک نشست و برخاست نکنید، اینا مفتاح محنت هستن و بذر فتنه هستن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند کسی که با این پادشاهان جور نشست و برخاست میکنه بدانه که مثل کسی است که سوار بر شیر شده. سوار بر شیر، دیگران قبطشو میخورن اما خودش میدونه که لبه گورش نشست. خیلی تعبیر قشنگی بود. دیگران قبطه او رو میخورن که آدم شجاعی سروشیه نجزه، اما خودش میدوند که چه کار خطرناکی دارد میکنه. فرمود کسی هم که رفیق میشه با این پادشاهان جور اینطوریه، دیگران قبطه شو میخورن، میگن خوش به حال این که هر وقت میخواد میره با این پادشاه نشست و برخاست دارد، اما خود این آقا که با این پادشاه رفته شد با خودش میدوند چه جای خطرناکی با گذاشته که یه مرتبه سرش رو به باد میده. و اونا که دین نداشتن که به راحتی گردن میزدن. ابن زیاد میگه که تا یک کسی یاد گردن جلوش نمیزدن اصلا قضا نمیخورد، گفت من اشتها ندارم. امیر المومنین علیه السلام میفرماند این پادشاهان اینطوری، خوب دقت کنید، رد سلام رو زیاد میدونن، گردن زدن رو کم میدونن. تعبیر قشنگ امام، حالا عربیش رو بخونم، عربیش که خیلی زیباتر از ترجمه هاش، یستکترون من الکلام رد سلام. نمیگه پادشاهان سلام بکنند و جواب سلام و اینا کار زیاد میدونن، یعنی شما از سلام هم که بهشون میکنه اصلا جوابتونه نمیده، خیلی جواب بده زیر زبونی سلام میپرونه، جواب سلام کار مهمی میدونه، اینو زیاد میدونه، اما گردن شما رو بزنه اینو خیلی کم میدونه، این چیزی براش مهم نیست. و یستقلون من العقاب ضرب الرقاب، وقتی میخواد عقاب بکنه یه کسی رو تنبیه بکنه، گردن زدن براش خیلی کمه، این کوچکترین تنبیهش میده. همین آقا که جواب سلام که به زبون خواست حرف بزنه خیلی ثقیل بود براش، اینو بزرگ میدونه، میگفت زیاده، یه وقت به گردن زدن که میرسه اون خیلی براش کمه. زاد فرمود با آدمای جافته، حالا این مربوط به بچه‌های ما دیگه فرزندانمون نمیشه، اما چرا گاهی وقتا فرزندانمون حالا بزرگ میشه، یا با یه پادشاه جائری بخواد نشست و برخاست بکنه، بعضی اینایی که فرار میکنند از اینا میرن کشورهای دیگه، دیدید میرن با یه اشخاص سرکله میزنن، با منافقین با دیگران، اینا رو باید دقت بکنن. آدم های بیدین نشست و برخاست با اونا، رد سلام رو زیاد میدونن، گردن زدن رو کم میدونن. خب یه 4-5 نکته دیگه هم هست که انشاءالله فرداش من خدمتون خواهم کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله اما ترونه کیف یتلذا عطشا، آیا نمیبینید فرزندم داره تلذی میکنه؟ تو اثنایی که امام صحبت میکرده هرمل تیری رها که نوک تیر دارای سه شعبه بود، مسموم بود، کودک 6 ماه طاقت کوچکترین خراشی رو نداره، تا چه رسد به تیر؟ لذا تیر عوض این که سوراخ کند گلوی او را، برید صورت او را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدای معرفت ما را زیاد فرما، بندگیمون را خالص فرما، فرج امام رو برسان، دوستان اون حضرت را زیاد فرما، گذشتگانمون رحمت فرما، جوامع اسلامی حفظ فرما، رهبر عالی و یاری فرما، جاه محمد.